قربان برای شما عزیزان تبریک باشد و تشکر که امروز هم با ما هستید. برنامه خبری رادیو آزادی است تقدیمتون و در 15 دقیقه دیگر من شالای گلخواجه در کنار شما. برنامه 21 آگوست از این موضوع های عبارت است. مسلمانان توجیکستان امروز عید قربان را جشن میگیرند. دسترخوان ایدانه و اما تنظیم شده این سال چی دارد؟
از بغازی آبهای نوشاکی و میوه ها میوه خریدیم، تمام دیگر همش را خودمون پختیم.
پدری هویدای 5 ساله در سر قبر او دعا کرد و وعده داد که به روسیه رفته مجازات قاتلش را پیگیری میکند.
تلاش میکنیم که جزاش را باید ببینم.
نبندید، بسوزی کنید. یکی از سرپرستان مالی اگرو اینوست بانک مخالفی پیشنهاد برهم دادن این بانک است. صبح 21 آگوست در همه مسجدهای جامعه شهر دوشنبه و مناطق دیگری تاجیکستان نماز عید قربان خوانده شد. امسال عید قربان در کشور مثل سالهای قبل در پی خطبه‌سوئی را به دنبال دارد و این هم هشداری کمیته دین در مورد برگزاری ریتو در منزل ساکنان به خاطر جلوگیری از اسراف‌کاری است. هرچند اکثری ساکنان این دخالت را خوش ندارند، ولی برخی آنها اعتراف میکنند که تنظیم سنت‌ها زندگیشان را سبک‌تر کرده است. ادامه موضوع از مومن احمدی.
شیرینی یا تارت پخته خاله نفیسه در عید قربان نسبت به عیدهای قبلی تقریبا یک مراتبه خردتر است. در آماده کردن دسترخوان عیدانه او از احتیاط کار میگیرد.
تارت ممکن نیست گفتن برای همین من دیگه پختم، بسیار پخت و پز نکردم برای همین تنظیم. من بسیار هیچ چیز نپختم، هر و هر چی میپختیم و میکردیم.
خاله نفیسه یگانه نفری نیست که امسال برای عید قربان خانه خاکسارانه میاراید. کمیته دین با یک دستور به ساکنان هشدار داد که از دسترخوان پرخرج خودداری کنند.
پخت و پز کم کردیم و با همراه دوگونه ها هر سال میگشتیم و این سال وقتی که همی در تلویزیون گفتن که ممکن نیست با معیار مقرر کمتر کردن در کار، ما مصلحت کردیم که در عید یعنی نمیگردیم، فقط دسترخوان به حد امکان با پخت و پز های ملی کمتر آرام دهیم.
در عرفه این عید به ساکنان تاکید شد که مقررات قانون تنظیم رسم و آیین‌ها را رعایت کنند، وگرنه برای آراستن خانه‌های با دبدبه تا 5000 سومانی جریمه می‌شوند.
یک دسترخون یک به یک فرمان شده، اما یک نیم به یک دسترخون می‌کشویم تمام. هم چیزای ملی خودمون هم می‌مونیم تمام.
محبت را این محدودیت خوشحال کرده است. او می‌گوید قبلا مردم در آراستن خانه ایدانه بین هم سبقت می‌کردند. سبقتی که بعضی ها رو قرضدار میکرد.
با اولای خودمون بهبودی، با اولای توجیک یک بهبودی ده، یک ما روزی مایمی اقدام.
عید قربان یا عید الاضحا در پایان مراسم حج و زیارت مکه برگزار میشود. این جشن در برابر عید رمضان یکی از دو عید اساسی برای مسلمانان کشور است.
گزارشی را که در تقدیم مومن احمدی شنیدید همکارانمان روزی گذشته یعنی در عرفه عید قربان و آمادگی ها به این جشن ثبت کردند. اما امروز که عید گردک ادامه دارد برای یوسفی به چند خانه رفت تا ببیند که دسترخوان با اصطلاح تنظیم شده بانوان توجیک از چی عبارت بود.
در طول تقریبا 5 سال اخیر این خردترین دسترخوان ایدانه شهنازه کریموا است که برای مهمانان تهیه میکند. این خوان شهنازه نه طولانی تر از 1.5 متر است. به هر صورت از روی شنیدش مقامات دستور دادند که خانه ایدانه نه بیشتر از همین مقدار طول داشته باشد.
ما هر سال دو برابر زیادتر میکردیم هم دسترخوان ایدی را، حاضی کمتر استفاده برده استیم هم دسترخوان کنی را، از سبب تنظیم شده است برای همین کمتر کردم.
به خاطر آنکه تهیه دسترخوان بزرگ با حشمت منع شده است، شهنازه هم حجم خرید غذا و شیرینی ها برای آراستن خانش را کم کرد.
قندایی که ما می‌خریدیم 1 کیلو 2 کیلو را، حاضر ما 200 300 گرم می‌خریم. میوه قیمت نمی‌خریم، نخریدیم و انگور و سیب و دیگر چیزها خریدیم. برای که سیزونی انگور است.
تقریبا 70 درصد غذا و شیرینی های خانه ایدانه آماده کرده شهنازه در عید قربان محصول در خانه پخته او و اعضای خانواده اشون است. او میگوید اگر همه شیرینی ها را از بازار می خرید شاید قیمت آن دو برابر می افزود.
از بغرزی آبهای نوشاکی و میوه ها میوه خریدیم، تمام دیگر همش رو خودمون پختیم، سامبوسا، آبزوغ و خیلی دیگر کمتر پیچین ها پختیم، کلچه، نان، کمپوت رو خودمون تیار کردیم.
شاهنوزا میگوید امکانیت مالیوی تهیه خون فراوانتر از این دسترخوان آماده کرده را داشتند، اما به خاطر پس از عید بیهوده خرج نشدن محصولات و هم هشدار مقامات از خرید بیشتر خودداری کرد.
ما برای دسترخوان کردن از تا هزار سوم از هزار سوم زیادتر کن رسخات میکردیم، حاضر امسال باشد از 400 تا 300 مثال دسترخوان کردیم، رسخات کردیم.
آراستن خوان ایدانه یکی از سنت‌های اکثر مردم تاجیکستان در عیدهای مسلمانی رمضان و قربان است. مردم به منزل یکدیگر برای ادای دعا در حق گذشتگان می روند و همزمان از خوان ایدانه آراسته آن خانواده تناول می کنند. اما پس از تاکیدهای به مراتب رئیس جمهور از خراجات برزیاد در عید و مراسم ها، مقامات کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم های تاجیکستان به ساکنان هشدار دادند که در تهیه خوان ایدانه زیاده روی نکنند وگرنه جریمه خواهند شد. اما یک معیار مشخص در مورد با چی آراستن و با چی نآراستن دسترخوان ایدانه هنوز وجود ندارد و ظاهرا تشخیص این که دسترخوان این یا آن نفر خاکسارانه و یا پرخرج است و انصاف تفتیشگران بستگی خواهد داشت.
طوری همکاران برای یوسفی نیز ذکر کرد، در عید قربان معمولا ساکنان برای زیارت قبر گذشتگانشون میروند. عبدالسلام سعیدوف هم صبح به خاطر دعا به آرامگاه دخترش هویدای 5 ساله رفت. این ساکن شهر کلوب امروز به روسیه پرواز دارد تا اینکه از نزدیک تفتیش پرونده فرد متهم در تجاوز و قتل فرزندش را نظارت کند. جسد هویدا تیلوزاده را ماه گذشته از روسیه به تاجیکستان آورده بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دعا در سر قبر هویدا. پدر پیش از سفر به روسیه با روح دخترش خداحافظی میکند. او به روسیه میرود که در مرافعه دادگاهی قاتل هویدا اشتراک کند. از مرگ هویدا تیلوزاده یک ماه سپری میشود. این دختر 5 ساله تاجیک روزی 22 ایول از جانب ساکن 27 ساله شهر سرپخوف الکساندر سیامین تجاوز و کشته شد.
این روز سفر میکنیم به طرف روسیه نصیب کاگیرا ایشون رو امورایم قتل فرزندان ها دیگر تلاش میکنیم که جزا شبواد ببینیم.
عبدالسلام امروز تنها به روسیه می رود. قرار بود همسرش نیز او را در این سفر همراهی کند. گلنورا شریفوا می گوید فعلا توانی رفتن به مکان قتل دخترش را ندارد، ولی تا آغاز مرافعه دادگاهی خود را به روسیه می رساند.
خدا خواهد را رسد، سلامت رسد من اگون هفته پس یا گون یک پنشش رو پس میدم.
عبدالسلام را نزدیکان و همسایه هایش گسیل کردند. همه امید به آن میبندند که قاتل هویدای 5 ساله به زندان محکوم میشود. فعلا مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که الکساندر سیامین تا 22 سپتامبر در حبس پیشکی میماند. پدر میگوید میرود تا به ارواح هویدا خبر حبس قاتلش را بیارد.
در نصیب تعمل دست پروردگار به تن سیاد را و دیلی بیغم به وقت خش و سر بلند بر بگرده.
ما هم به روسیه می رویم. در مسکو امروز وایتوی مخصوص پلیس جریان تجلیل و نماز عید قربان را نظارت داشتم. تنتنهای اساسی عید قربان در پایتخت روسیه در مسجد جامع واقع در پراسپکت میرا برگزار شد. رویل غینودین مفتی مسلمانهای روسیه گفت که نواری این مراسم در کشورهای اتحادیه دولتهای مستقل و دولتهای دیگر نمایش داده می شود. نماز عید قربان در ولایت مسکو در 40 جای مخصوص و با حضور بیش از 130 هزار نفر خوانده شد. این مراسم در کوچه های اطرافی مسجد جامع مسکو بیش از یک ساعت ادامه کرد. بعضی از مهاجران در صحبت با رادیو آزادی مسلمان ها را به عید قربان تبریک کرده آرزو نمودند که سال آینده این عید را در کنار والدین و همسر و فرزندان تجلیل کنند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بانک اروپایی تجدید و رشد میگوید جانبداری تغییر ساختار اگروینویس بانک است. اگروینویس بانک یکی از بانک‌های بزرگ تاجیکستان به شمار می‌رود که از سال 2014 به این جانب دچار مشکل شد. مشتریان بانک پس اندازه خود را بازپس گرفتن نمی‌توانند، هرچند قرضداران هم کم نیستند که قرض بانک را سر وقت ندادند. همکارم عبدالله شورف از پی این موضوع بود و حالا به او می‌آوریم. عبدالله سلام. نخست بگو که چرا بانک اروپایی تجدید و رشد به مشکل اگروینویس بانک توجه کرد؟
سلام شهلا. توجه بانک اروپایی تجدید و رشد به اگروینویست بانک از آنجاست که این سازمان بین المللی سهمیه های اگروینویست بانک را در اختیار دارد و یکی از سهامان آن به شمار می رود. بانک اروپایی تجدید و رشد هنوز سال 2009 با خریداری 25% و جمعی یک سهمیه اگروینویست بانک شامل سهامان این بانک شده بود. بعدن این سازمان میزان سهمیه‌اش را در اگروینویست بانک کاهش داد و عین زمان حدود 12% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. بنابراین بانک اروپایی تجدید و رشد به فرق از دیگر بانک های دچار مشکل شده به تقدیر اگروینویست بانک بی‌طرف نیست. حالا این سازمان میگوید جانبداری بازسازی ساختاری و یا رستروکتوریزاسیای اگروینویست بانک است.
عبدالله، بازسازی ساختاری با کدام معنی است؟ یعنی این بانک منبعد در کدام شکل فعالیت میکند و از همه مهم مردم کی پولهایشان را میتوانند با پورگی از این بانک بگیرند؟
مسئولان بانک اروپایی تجدید و رشد میگویند آنها سهام عمده اگروینویست بانک نیستند. از این رو تنها دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد که با این بانک چیکار میکند، چون حدود 87% سهمیه های اگروینویست بانک در اختیار وزارت مالیه یعنی دولت است.
سپاس عبدالله و عیدت مبارک باشد. 3 آگوست سال روان در موناکو بهترین فوتبال بازی اروپا در سال روان انتخاب می شود. 3 نفر کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد صلاح برای گرفتن این جایزه پیشبری شدند. کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ در سفر ریال مادرید جایزه قهرمانی لیگ اروپا را به دست آوردند. محمد صلاح در هیئت لیورپول انگلیس در بازی نهایی جام قهرمانی اروپا ناکام شده بود. امروز کریستیانو رونالدو از ریال به دست یوونتوس ایتالیا گذشته است. همکارم عبدالله شورف درباره داوطلبی اطلاعی بیشتر می دهد.
روز دوشنبه 20 آگوست اویفا اتحاد اروپایی فوتبال اعلان کرد که در رویخط نهایی بهترین فوتبالباز اروپا در سال روان 3 نام باقی مانده است: کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد صلاح. برنده این جایزه در سال گذشته کریستیانو رونالدو به دسته ریال کمک کرد که بار سوم جایزه قهرمانان لیگ اروپا را به دست آورد. این ستاره پرتغالی فوتبال در لیگ قهرمانان اروپا بیش از هر کسی دیگر 15 گل زده است. عموماً رونالدو از سال 2011 به این طرف دائما در رویخط نهایی نامزدهای عنوان بهترین فوتبالباز اروپا بوده، 3 دفعه به گرفتن این جایزه نائل شده است. لوکا مودریچ هم مثل رونالدو در پیروزی ریال مادرید در جام قهرمانان لیگ اروپا سهمگذار بوده است. بر علاوه مودریچ همراه با هموطنانش از دسته منتخب خرواتیا در چمپیونات جهان جای دوم را اشغال نموده بهترین فوتبالباز جام جهانی سال 2018 در روسیه نامیده شد. داوطلب سیومی جایزه بهترین فوتبالباز اروپا حملگری دسته لیورپول انگلیس و منتخب مصر محمد صلاح است که در پریمیر لیگ انگلیا 44 گل زده همراه با لیورپول تا فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید.
اما شما بیننده عزیز، جانبداری کدام فوتبال باز هستید؟ زیر این مطلب در سامونه رادیو زودی نظرتان رو بنویسید و همراه با شما خواهیم دید که پیروزی نصیب کدام فوتبال باز می شود. و چند گزارش هم داشتیم که در برنامه امروز نگنجید. شما اون رو میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب ببینید. ولی من اینجا با شما خداحافظی میکنم. سپاس به اندازه برای اخلاص و همراهی که در این برنامه با ما بودید. بار دیگر عیدتون مبارک باشد عزیزان. برایتون خانه آبادی و دلی بی‌غم می‌خواهیم. فراموش نکنید که فردا در همین وقت برنامه خبری تقدیم شما می شود. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبابی نبودن جمعیسی باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین این شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پاپ فرانسیسک در واکنش به فاش شدن بدرفتاری جنسی 10 ساله ها با ضد بچه ها و پنهان کردن این حالت ها از طرف کلیسای کاتولیک های روم به تمام کاتولیک های جهان یک نامه بی‌نمونه نوشت. در نامه به 1.3 میلیارد کاتولیک که روز 20 آوگوست پخش شد، پاپ برای این جنایت ها بخشش پرسید و اعتراف کرد که دردی قربانیان را نادیده گرفتند، پنهان داشتند یا خاموش کردند. روزی 17 آوگوست هیئت منصفه بزرگ در پنسیلوانیا گزارش داد که در دوام 70 سال گذشته نکمتر از 1000 کودک قربانی بداخلاقی 300 راهب شد. گزارش همچنین آشکار کرد که نسل اسقف‌های کاتولیک روم با تکرار برای حمایت از قربانی‌های بداخلاقی جنسی راهبان کار نکردند و گناهکاران را به جوابگری نکشیدند. ده‌ها نفر دو جنسه یا ترانسجندر پاکستان بعد کشتار و پاره شدن جسد یک همتای آنها در پیشاور با طلب تأمین امنیت خود نمایش اعتراضی برگزار کردند. تظاهرگران روز 20 آوگوست در نزد پرس کلاب پیشاور جمع آمده شعار دادند که ما حمایت می‌خواهیم، ما احترام و حقوق می‌خواهیم. روز 16 آوگوست یک زن دو جنسه با نام نزاد در جریان توی با تیر کشته و سپس جسدش پاره کرده شد. یکی از دو گمانبری حمله صبح بر وقت 17 آوگوست با خلطه‌ای که پاره‌های بدن این زن در آن بود و احتمال می‌خواست آنها را نابود کند دستگیر شد. فرزانه جان رئیس سازمان ترانسجندرهای پاکستان میگوید که از سال 2015 به این طرف 62 نفر دو جنسه در ولایت شمال غربی خیبر پختونخوا کشته شد. با گفته فرزانه جان تنها امسال با دو جنسه ها 487 بار حمله شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که دلیل بحران پولی در کشورش حمله به اقتصاد آن کشور است. اظهارات اردوغان روز 20 آوگوست یک روز پیش از عید قربان صدا داد. کشمکش میان ترکیه و آمریکا به خاطر حبس راهب آمریکایی و وعده انکارا برای خریدن سیستم دفاع هوایی S-400 از روسیه بیشتر شد و ایالات متحده به ضد ترکیه تحریم اعلان کرد. راهب آمریکایی اندرو برانسون ماه اکتبر سال 2016 در ترکیه به حمایت از فعالیت‌های تروریستی متهم شد و در راستای 35 سال زندان میباشد. در یک سخنرانی پیشتر ثبت شده، اردوغان خطاب به مردم کشور خود گفته بود: آنهایی که سبب بحران پولی در ترکیه هستند میخواهند ترکیه و ساکنانش را به زانو شنانند، ولی او افزود ترکیه توانایی و قدرت بیرونایی از این بحران را دارد. روز 21 آوگوست یک چند ترکیش در منطقه دیپلماتیک کابل به گوش رسید، اما با گفته پلیس از ضرر جانی گزارش نشده است. یک مقام امنیتی با شرط آشکار نشدن نامش به خبرگزاری ریترز گفت ترکیش را موشک‌های به عمل آوردند که از کناره‌های شهر پرتافته می‌شدند. بعضی آنها در نزد قصر رئیس جمهور، سفارتخانه‌ها و بناهای دولتی افتیدند، گفت این سرچشمه. عموماً 12 موشک در این منطقه مهم پرتافته شد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، روز سه‌شنبه به ریترز در کابل گفت
و اثر اصابت این موشک ها دو تن سطحی مجروح شده، دو نظامی است، منصوبین پلیس است، دیگه به کسی آسیب نرسیده. عملیات تصفیوی در محل آغاز شده بود، لحظات پیش پایان یافت و تروریست‌ها از بین برده شدند.
موشک ها در حال پرتافته شدند که پرزیدنت افغانستان اشرف غنی دو روز بعد اعلان آتش بس شرطی با طالبان در یک مراسم بخشیده به عید قربان سخنرانی میکرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ آماده است تحریم های ضد روسیه را در عوض گذشت مسکو در مسئله سوریه و اوکراین بیکار کند. در این باره ترامپ روز 20 آوگوست با خبرگزاری ریترز صحبت کرد. به این من مسئله مذکور را بررسی نمی کنم، افزود پرزیدنت. تحریم‌های ضد روسیه سال 2014 در رابطه با اشغال قریم و تجاوز مسکو به شرق اوکراین جاری شدند. حالا طرح قانون نوی به بررسی کنگره پیشنهاد شده است که در زمینه احتمال دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا مسکو را بیشتر دچار محدودیت می‌کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
جنگجویان طالبان پیشنهاد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را برای آتش بس 3 ماهه نپذیرفتند. در این باره دو فرمانده بلند مقام به رویترز خبر دادند. من امریدین علیموف در همین خصوص گزارش می دهم. بجز این روز دوشنبه طالبان در منطقه شمالی کندوز حدود 200 مسافر را ربودند که سوار 3 مسافربر برای تجلیل عید قربان می رفتند. بنا به معلومات مقامات در میان آنها کمش 20 کارمند نیروهای امنیتی بودند. جنگجویان گفتند که افراد آسایشته را آزاد نموده نظامیان و کارمندان پلیس را در اسارت نگاه خواهند داشت. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی تلویزیونی بخشیده به عید قربان گفت:
مردم ما صلح میخواهند. 93% مردم در گران سجی اخیر خواهان صلح هستند و امید است که صلح به دست بیاید.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیشنهاد کرد که تا 19 نوامبر در جنگ با طالبان آتش بس برقرار شود. امریکا از این تصمیم استقبال کرده است، اما آتش بس به این شرط اعلان شده است که طالبان نیز آن را بپذیرند. اشرف غنی روز 19 آگوست در سخنرانی با مناسبت 99 سالگرد استقلالیت افغانستان گفت طالبان نیز باید آتش بس کنند. رئیس جمهور افغانستان گفت از روز دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی با شرطی این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلان و رعایت نماید یا تا هر مدتی که طالبان به آن پایبند باشند آتش بس را اعلان میکند. آقای غنی گفت جامعه جهانی، کشورهای اسلامی، سازمانهای جهانی و افغانها از آتش بس گذشته در جریان عید سعید فطر با گرمی استقبال کردند و به همین خاطر بار دیگر آتش بس میکند. ماه ایون امسال رئیس جمهور افغانستان در آستانه عید سعید فطر آتش بس اعلان کرد و طالبان نیز برای 3 روز از نبرد دست کشیده بودند، اما این بار رهبریت جنبش ادعا دارند که اعلان آتش بس تنها با منفیت نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان بود و از این خاطر آن را قبول ندارند. آتش بس عید فطر اولین آتش بس رسمی میان حکومت و طالبان در 17 سال گذشته بود. با ختم این آتش بس طالبان حمله هایشان را دوباره آغاز کردند و در منطقه های زیاد از شمال تا جنوب افغانستان به نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. هفته های اخیر حمله های طالبان یک بار در چند منطقه افغانستان اوج گرفت، از جمله در شهر غزنی واقع در جنوب و غرب کابل. قبل از آن که نظامیان افغان با کمک آمریکا جنگجویان را از منطقه اهالی نشین بیرون کنند، در 5 روز نزدیک 250 نفر کشته شد. جنگ در ولایت های فاریاب و بغلان واقع در شمال افغانستان که باعث کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی افغان شده است، از جمله حمله های طالبان پس از آتش بس گذشته می باشد.
با من بدیدم روی تو ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خود رمم، هر جا رمم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم. من نوبهارم، آمدم تا خارها را برکنم. عشق زیبای منی، هم من تو هم، هم تو منی. خشمین تویی، روزی تویی، هم شادی و هم درد و غم. لطف تو صادق می شود، جان من عاشق می شود، بر قهر صادق می شود، چون روشنایی بر ظلم، چون روشنایی بر ظلم.
حکومت تاجیکستان با قرار خود بیش از 9.5 هزار گکتر زمین مسیر لولای انتقال گاز ترکمنستان چین را به اجاره شرکت ساختمانی این طرح واگذار کرد. به این ترتیب شرایط انجام کشیدن این لولای گاز فراهم شد که بعد از بهره برداری می تواند همساله به بودجه تاجیکستان میلیون ها دلار سود آورد. جزئیات این موضوع را من سروناز روحلو برایتون پیشنهاد می کنم. امامعلی رحمان رئیس حکومت تاجیکستان اخیراً قراری را امضا کرده است که طبق آن 9407 گکتر زمین موقتاً برای بنیاد لولای گاز با چین جدا کرده می شود. با گفته مسئولان شرکت مشترک ترانستاجی گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد در تاجیکستان، طبق این قراری حکومت قطعه‌های زمین در مسیر از شهر روغون و نواحی رودکی لخش نوروبود فیض‌آباد و رشت برای 49 سال در اختیار این شرکت واگذار کرده می شود. تاکید شد که در این مسیر ساختمان 47 نقب برای لولای گاز پیش بینی شده، شرکت حقوق ندارد حق استفاده آن را به طرف سیوم دهد. همزمان حکومت تاجیکستان قرار کرده است که از سبب از گردش کشاورزی بیرون شدن این مقدار زمین، شرکت ترانستاجی گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد با دولت تاجیکستان حدود 415 هزار سومونی جبران پولی و خسارات استفاده برنده های زمین را پورا پرداخت میکنند. طرح لولای گاز ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان کلانترین طرح منطقوی بوده، در صورت عملی شدنش تاجیکستان را از کمبود گاز رها میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان و چین 2014 14 در یک مراسم تگمه اوغول ساختمان را پخش کردند، اما ساختمان شروع نشد. اگر یک سببی آن پایان رفتن قیمت گاز در جهان و بحث چین و ترکمنستان بر سر نرخ گاز بود، سبب دیگری این توافق را شمسالدین جلالوف، متخصص پیشبر پژوهشگاه مسائل اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان، این گونه شرح می‌دهد.
این خطی قسمتی دیرون 400 کیلومترش از حدود تاجیکستان می‌گذرد و در تاریخی اون بیشتر از 3000 کارگر را در بر می‌گیرد و اگر از نقطه نظر استراتژی نگاه کنی، یک اقدام خوب است و شامل شدن تاجیکستان با یکی از پروژه های کلانی یک مسیر یک راه همه را قید کردن ضرورتی از این گلوله که میگذارد تاجیکستان گاز گرفته برای محصولات صنعت خود حقوق ندارد.
شرکتی ترانستاجی گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد سهامی بوده، 50% سهمیه های آن مولی دولتی تاجیکستان میباشد. تاجیکستان هنگامی تاسیس این شرکت در گونگ کونگ 300 میلیون دلار قرضی در از مدت 12.7% سالانه گرفت. لولای گاز در مجموع حدود 1000 کیلومتر است و تنها 400 کیلومتری آن از قلمرو تاجیکستان عبور میکند. عبدالغنی محمدعظیموف رهبری سازمانی روحی ابریشی میگوید که در جریان کشیدن این لولای گاز به اقتصاد تاجیکستان حدود 3 میلیارد دلار آمریکایی جلب خواهد شد.
این چهارمش خوب است چون سه تاش توسط ازبکستان، قزاقستان، چین را پیوست میکرد بدون حدود تاجیکستان میگذاشت. اکنون برای ما همین است که از ما گذرد. ما مثلا اینجا مبلغ اجاره پول گرفتن ما در کار بود. ما میخواستم که این را با یک لوله گازی که باکو، تبلیس، جیهان ترکیه مقایسه کنیم میشد، اونجا اجاره پول خیلی زیاد است.
اما مهدی صابر، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی 20 آگوست از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات تاجیک در مذاکرات با جانب چین توانستن طلبات مؤثری کشیدن لولای گاز رو تقاضا کنند. وی افزود
نویه رودکی تو نویه جیتال زمینه هست، اگه هم همین زمینه کوهی هستن زمینه هستن در هیچ چیز کشه نمیشن. زمینه هستن فقط بیشتری اونها حتی از تاریخ اونها تنها برای نفت کردن رو برود میگذارد و البته اونها برای این معمولا فردا بزنید همه شوک شوک رو گیشه هست.
هرچند مقامات تاجیک و رهبریت شرکت ترانستاجی گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد از زمانی انجام کارهای ساختمانی در مسیر لوله انتقال گاز به چین آشکارا صحبت نمی کنند، شمسالدین جلالوف که در تهیه این طرح شرکت کرده است میگوید که به احتمال زیاد سال 2021 گاز طبیعی ترکمنستان توسط این خط به چین انتقال می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مبلغ برای آماده نمودن متخصصان رشته های سردرآمد در بودجه تاجیکستان به مراتب کاهش یافته است. مقامات میگویند کشور از حقوق‌شناس اقتصادی دیده به مهندس و انرژتیک بیشتر نیاز دارد. کارشناسان هم میگویند انتخاب کسب و قبول دانشجویان به دانشگاه ها بدون آموزش طلبات بازار صورت میگیرد و اگر این وضعیت ادامه یابد شماره دیپلمداران بیکار در کشور باز هم بیشتر میشود. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. حاتم ظریفوف 2 سال پیش دانشگاه را با اختصاص حقوقشناس ختم کرد. او در پی آرزوی دیرینه اش میگشت و خود را خیالاً صدها بار در تالار دادگاه در نقش دادستان تصور میکرد. او سال 2015 فکولته حقوق دانشگاه ملی را ختم کرد و 2 سال تلاش کرد تا به تن آرزویش جامعه عمل پوشاند، اما نشد. بالاخره کلن به دست گرفت و همراه باغبان شد. در قطار قهرمانی ما همه ساله دانشگاه های تاجیکستان را نزدیک 1,500 نفر با اختصاص حقوق‌شناسی ختم می کنند و نه همه آنها می توانند از روی این رشته جای کاری مناسب پیدا کنند، اما دیرتر فهمیدند که بازار مهنت نیازمند اختصاص های دیگر بوده است. حاتم ظریفوف ساکن 25 ساله شهر اسفره می گوید از روی حساب های خودش والدانش برای تحصیل او در دوام 5 سال حدود 90,000 سومان صرف کردند.
به آن خاطر که ما آرزو کردیم که برای دولت خود یک خدمت کنیم، یک کارهای خدمت دولتی به یک بار کجایی که بنا باشد کار کنیم. بنا خواندیم، تمام کردیم، بنا راه افتاده هم نشدیم و از خواندن و پشیمان هم نشدیم. دولتی ما
بحث کسب های پرستیژ و با اعتبار تازه نیست و تنقیدهای زیاده هم صدا می دهند که بانکر، حقوق‌شناس و دیپلمات شدن تا حال آرزوی قسم بیشتر جوانان تاجیک باقی مانده است، هرچند صدها جوان بعد ختم اختصاصهای به قبل رفغنی به جای کار میمانند، اما همانا تعداد داوطلبان تحصیل در این رشته ها به گفته مقامات کم نمی شود. به قبل مسئولین بعد از یک انتقاد رئیس جمهور امام علی رحمان در 3 سال اخیر جایهای بودجوی برای اختصاصهای حقوقشناسی و اقتصادچی به مراتب کاهش یافته است. توکل ملکوف سردار ریاست رشد ساحه اجتماعی وزارت رشد اقتصاد میگوید جایهای بودجوی برای دانشجویان با نظرداشت نشاندهنده های مکرو اقتصادی و طلبات بازار مهنت در دایره برنامه های دولتی معین کرده می شود. جناب ملکوف روز 20 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت
در همین دایره اقتصادی و وای با درجه محدود کرده گی هستیم که قریب که ما جای های بودجتی برای خوشناسوی و یا تربه میکنیم محدود. بعد دستور سپاهی جناب بیاری سال 2015 برنامه مخصوص قبول کردیم، پورا محدود کرده گی هستیم. سمت تکنیکی تکنولوژی را ما زیاد کردنی هستیم.
بسیاری از کارشناسان میگویند زندگی خوبی کارمندان ساحه حقوق، خانه های زیبا و ماشین های گرانبه های آنها جوانان را به سوی این کسب ها میکشد. هرچند بسیاری آنها درک میکنند که این همه با راه قانونی دسترس نمیشود. به گفته کارشناسان بدترین تمایل این است که ذهن نسل جوان از حالا برای یافتن پول بی‌درد میان آماده میشود. قیوم حسنوف 15 سال اخیر بازار مهنت تاجیکستان را میآموزد. حسنوف میگوید حقوقشناس و اقتصادچی برای اقتصاد تاجیکستان بیشتر از طلبات بازار مهنت وجود دارد و این وضع خود جوانان را در دریافت کار به مشکل دوچار میکند.
ما همین چندین از 10-15 ساله اوره کرده فقط اکنومیست و همین حقوق شناس و همین میو خونه که دیپلمان بشن گفته همین قدر خونده گستی سو باشیم تر از اونهایی که ما در خارج از همین خصوصون اموزن. بنابراین اساسا ما به کادرهای کارگری کسبایی که امروز برای صناعتی
فعلا در تاجیکستان 39 مؤسسه تحصیلات عالی متخصص آماده میکنند که در آنها حدود 190 هزار دانشجو مشغول تحصیل است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دقیقاً 50 سال پیش روزی 21 آگوست سال 1968 نیروی کشورهای سازشنامه ورشو به چخسلواکیا وارد شد. در عملیات تحت عنوان دونای صدها هزار نظامی و هزاران تانک اشتراک کردند. قراری وارد شدن به چخسلواکیا را رهبریت وقت اتحاد شوروی قبول کرد و ارتش شوروی نیروی پیشبرنده این عملیات بود. تفصیلات بیشتر را من کیومرسی عطا میگویم. ورود نیروهای شوروی به بهار پراگ یا تلاش رهبریت چخسلواکیا و جامعه برای اصلاحات خاتمه گذاشت. نیروها به این کشور به اجازه رهبریت چخسلواکیا وارد شدند. ارتش دستور گرفت که به نیروهای وارد شده مقاومت نکند. در اعتراضهای علیه ورود شوروی به چخسلواکیا صدها هزار اشتراک کردند. بیش از 100 نفر کشته شد. نیروهای شوروی تا سال 1991 در چخسلواکیا باقی ماندند. توماس پشزین که یکی از تشبسکاران اعتراضها در نزد سفارت روسیه در پراگ روز 20 آگوست به رادیوی چخیه گفت که اشغال چخسلواکیا در سال 1968 از طرف 5 کشور عضو سازشنامه ورشو و به رهبری شوروی سابق صورت گرفت و به قول او این تهاجم هنوز با اصولهای نو مشاهده می شود. وی افزود
تهاجمی که 50 سال پیش در اینجا رخ داد در حقیقت دوباره اتفاق می افتد، فقط با اصول و شیوه های دیگر. این حادثه دیگر از طریق تانک ها و ارتش اتفاق نمی افتد. این کار با استفاده از ترول ها، خکر ها، دخالت در انتخابات و نشر اخبار دروغین صورت می گیرد. اما هدف ها یکی
است. سالگرد این حادثه در چخیه و سلواکیه که اکنون هر دو کشوری مستقلند به طور گسترده یادآوری می شود. اما جامعه چخی از قرار پرزیدنت این کشور میلوش زیمن که سخنرانی را در سالگرد ورود نیروی شوروی به چخسلواکیا رد کرد ناراحت است. سخنگوی پرزیدنت از نام او گفت که زیمن تمام اندیشه هایش را درباره این حادثه 50 سال پیش گفته بود، اما تاریخ شناسان میگویند از سخنرانی زیمن در ماه آگوست سال 1968 خبری ندارند. مقامات رسمی مسکو سالگرد سرکوب شدن بهار پراگ را شرح ندادند. قبلا رهبر پیشین اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف و رئیس جمهور سابق روسیه بوریس یلسین برای ورود نیروهای شوروی به چخسلواکیا بخشش پرسیده بودند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سال 2006 گفت که روسیه مسئولیت معنوی حادثه سال 1968 را بر دوش دارد، نه حقوقی را. ژورنالیست روس ایلیا کلیشین دعوت کرد که در نزد سفارت‌های چخیه و اسلواکیه گل گذارند، اما بعداً در فیسبوک نوشت که در درآمدگاه سفارت چخیه به گل گذاری اجازت ندادند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بیش از 15 زن و کودک تاجیک نزدیک یک سال باز در پناهگاه های در سوریه در انتظار بازگشت به تاجیکستان به سر می برند. این زنان و کودکان می گویند در خیمه های در منطقه های گوناگون سوریه نگهداری می شوند که از جانب سازمان ملل متحد تأسیس یافتند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. شبنم حلیم جانوا ساکنی 24 ساله شهری اسفراکی نزدیک یک سال باز در پناهگاه شهری المالکیه منطقه حسکوی سوریه قرار دارد، از جمله زنهایی است که خواستار بازگشت به وطن می باشد. او یک کودک دارد. شبنم حلیم جانوا در یک صحبت کتبی گفت سال 2014 با فریب شوهرش به سوریه آمد. اسد حلیمجانوف شوهر شبنم عضوی گروه تندروی دولت اسلامی بود. او دو سال پیش در یک عملیات در شهر رقه سوریه کشته شد. شبنم میگوید پس از آزادسازی شهر رقه آنها به دست نیروهای مخالف حکومت بشار اسد که همزمان ضد دیش می جنگیدند افتادند. پس از 3 ماه زندان او و 10 زن جنگجوی دیش را به پناهگاه در منطقه حسکو انتقال دادند. در پناهگاه المالکیه به گفته شبنم او تنها زن تاجیک است، ولی می داند که در پناهگاه های دیگر هم زنهای تاجیک نگهداری می شوند. این زن می گوید او و 10 زن دیگر فریب شوهرانی جنگجویشان را خوردند و حالا پزمانی بازگشت به وطن هستند. او گفت امیدوارند که آنها را فراموش نمی کنند و به وطن برمی گردند. شبنم میگوید از وضع خود در روزهای اول مقامات تاجیک را آگاه کردند و پیوندانشان در تاجیکستان برای برگردانیدن آنها عریضه نیز دادند. شهری رقه سوریه که شبنم همراه با شوهرش آنجا قرار داشت، سال 2014 از جانب گروه تندروی دیش اشغال شد و یکی از پایتخت‌های خلافت خودخوانده آن اعلان گشت. ماهی اکتبر سال گذشته نیروهای آزادی بخش سوریه که از جانب آمریکا حمایت می‌شوند، این شهر را از دست دیش آزاد کردند. شبنم حلیمجانوا و صدها همسر و کودکان جنگجویان گروه تندرو پس از آزادسازی رقه به اسارت افتادند و بعداً به پناهگاه‌های انتقال یافتند که از جانب سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد پشتیبانی مالی می‌شوند. آنها در این پناهگاه‌ها با امید بازگشت به کشورهایشان موقتی نگهداری می‌شوند. در سوریه به فرق از عراق همسران جنگیان دیش تعقیب جنایی نمی‌شوند. در عراق 10 همسر جنگیان دیش بازداشت و به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند که در میانشان حداقل 13 زن تاجیک نیز بود. 6 زن تاجیک به 9 کودک خردسال که در پناهگاه‌های در منطقه ادلب و حسکوی سوریه نگهداری می‌شوند از تعقیب جنایی در این کشور آزاد هستند. اما یک نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ در سوریه که از وضع زنان و کودکان تاجیک در این کشور آگاه است، روز 17 آگوست با شرط افشا نشدن نامش گفت روی خط همه این زن و کودکان تاجیک در دست مقامات تاجیک قرار دارد، ولی ظاهرا حکومت کشور میل جدی برای برگردانیدن شهروندان خود را ندارد. مقامات تاجیکستان میگویند از حضور زنان و کودکان تاجیک در پناهگاه‌های سوریه خبر دارند و تلاش برگردانیدنشان نیز روی دست است. در همین حال فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی میگوید برگردانیدن زنان تاجیک از منطقه های در سوریه کاری بسیار مشکل است و دیپلمات های تاجیک بنابر خوف آن را به عهده نمیگیرند.
حکومت طلب نمیکند که دیپلمات ها جانشون را مثلا سر احوال کف و مانده رفته اونجا برای اونو تلاش کنند. اینش هم شاید باشه. خیلی کمتر اورانتر شود بعد میبیاریم.
مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2013 تا 2017 بیشتر از 1000 شهروند این کشور به حدودهای تحت نظارت دیش به عراق و سوریه رفتند. حکومت خبری هلاکت نزدیک 500 نفری آنها را تصدیق کرد، ولی فعلا از محاکمه زنان تاجیک در زندان بغداد و حضور زنان دیگر در پناهگاه‌ها در سوریه خبر می‌رسد. قبلا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از برگرداندن 5 کودک و 1 زن از عراق و 4 کودک از سوریه خبر داده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نامی کتابی عبدالخلیل خالق‌زاده، رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ژوئن در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالق‌زاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان میرود و بیشتر همچون صاحبکار فعالیت میکند. جناب خالق‌زاده در سال 2009 همچون صاحبکار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد میکند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیوی مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالق‌زاده با چند سوال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرج که سالهای 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی اعضای اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که به آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتواند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که در باره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این توانت چیزی بگیرم.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمیارد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در اون نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار میکند و در کنار این کارش هم گلها را باردار میکند، هم عسل جمع میکند که بعدا جمعیت از اون فایده میبیند. یعنی کشتن زنبور عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزد گلها نبردن، این نابود کردن زنبور عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار میشود نه عسل پیدا میشود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارت ما میتوند رشد کند. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برامدهایشان گفتن که این تفتیش ها، تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله‌ای که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن گرفتنی برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بطلیان 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودند. بله، یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروهان گرفته بودند. مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی ما فرزندانشون گروهان گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گروهان گرفته بود. و
از کجا هون آمدن؟ از خانتان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدن در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیش شد اینها نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پس او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول
بود؟ او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام است، ساعتی چند می آید، ساعتی چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود می خواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند، چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کفتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کفتکاو از دست اینها گریخت، گریخت خلاص شد، میشه قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراو گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه همزم به جانمون مثلا یا که در بدنمون مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دلی ما را افکار میکند، این کشتن برادری دیگرم در اساس همین بگیم فرماندهان اصلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخری کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنند.
بله واقعا در ناک است، درست میگه. یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این سالای جنگ. بله. خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردید، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی استاری اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود، چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحب کاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتابی خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
او پیشتر ما در باری پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می روید.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود به درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در ساحه پخته. ساحه پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکند، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته‌ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد، پخته نرخی بزرگ جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله هایی به شخص خودتون نزدیکتر و خانوادتون، بعضی قصه هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمت اولش خیلی دوست میدارم. بله شرابخوری، من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمت بوده است، به همه اساسون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم، کودک میده بابو من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرته خورد، بعد فهمیدم که سبب قهرشان ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای بگل برگی ترد لاله هم را بنده،
چشمی سیاهتم بر سارا
قربان برای شما عزیزان تبریک باشد و تشکر که امروز هم با ما هستید. برنامه خبری رادیو زودی تقدیمتون و در 15 دقیقه من شالای گلخوجا در کنار شما. برنامه 21 آگوست از این موضوع عبارت است. مسلمانان توجیکستان امروز عید قربان را جشن میگیرند. دسترخوان ایدونه و اما تنظیم شده امسال چی دارد؟
از بغازی آبهای نوشاکی و میوه ها میوه خریدیم، تمام دیگر همش را خودمون پختیم.
پدری هویدای 5 ساله در سر قبر او دعا کرد و وعده داد که به روسیه رفته مجازات قاتلش را پیگیری میکند.
هرگز تلاش میکنیم که جزاش را باید ببینند.
نبندید بسوزی کنید. یکی از سرپرستان مالی اگرو اینوست بانک مخالفی پیشنهاد برهم دادن این بانک است. صبح 21 آگوست در همه مسجدهای جامعه شهر دوشنبه و مناطق دیگر تاجیکستان نماز عید قربان خوانده شد. امسال عید قربان در کشور مثل سالهای قبل در پای خطبه‌سوئی را به دنبال دارد و این هم هشدار کمیته دین در مورد برگزاری ریت در منزل ساکنان به خاطر جلوگیری از اسراف‌کاری است. هرچند اکثر ساکنان این دخالت را خوش ندارند، ولی برخی آنها اعتراف میکنند که تنظیم سنت ها زندگیشان را سبکتر کرده است. ادامه موضوع از مومن احمدی.
شیرینی یا تارت پخته خاله نفیسه در عید قربان نسبت به عیدهای قبلی تقریبا یک مراتبه خردتر است. در آماده کردن دسترخوان عیدانه او از احتیاط کار میگیرد.
تارت ممکن نیست گفتن برای همین من دقیق پختم، بسیار پخت و پز نکردم. برای همین تنظیم من بسیار هیچ چیز نپختم، هر وقت هر چی میپختیم و میکردیم.
خاله نفیسه یگانه نفری نیست که امسال برای عید قربان خانه خاکسارانه میاراید. کمیته دین با یک دستور به ساکنان هشدار داد که از دسترخوان پرخرج خودداری کنند.
پخت و پز کم کردیم و با همراه دوگونه ها هر سال میگشتیم و این سال وقتی که همی در تلویزیون گفتن که ممکن نیست با معیار مقرر کمتر کردن در کار، ما مصلحت کردیم که در عید یعنی نمیگردیم، فقط دسترخوان به حد امکان با پخت و پز های ملی کمتر آرام دهیم.
در عرفه این عید به ساکنان تاکید شد که مقررات قانون تنظیم رسم و آیین‌ها را رعایت کنند، وگرنه برای آراستن خانهای با دبدبه تا 5000 سومانی جریمه می شوند.
یک دسترخون یک به یک فرمون شده، اما یک نیم به یک دسترخون می کشویم تمام. هم چیزهای ملی خدمون هم میمونیم تمام.
محبت را این محدودیت خوشحال کرده است. او می گوید قبلا مردم در آراستن خانه ایدانه بین هم سبقت می کردند. سبقتی که بعضی ها را قرضدار می کرد.
با آیله خدمون بهبودی. با آیله توجیک یک بهبودی ده یک ما روزی میامی اقدام.
عید قربان یا عید الاضحى در پایان مراسم حج و زیارت مکه برگزار می شود. این جشن در برابر عید رمضان یکی از دو عید اساسی برای مسلمانان کشور است.
گزارشی را که در تقدیم مومن احمدی شنیدید همکارانمان روزی گذشته یعنی در عرفه عید قربان و آمادگی ها به این جشن ثبت کردند. اما امروز که عید گردک ادامه دارد برادر یوسفی به چند خانه رفت تا ببیند که دسترخوان با اصطلاح تنظیم شده به عنوان توجیک از چی عبارت بود.
در طول تقریبا 5 سال اخیر این خورترین دسترخوان ایدانه شهناز کریموف است که برای مهمانان تهیه میکند. این خانه شهناز نه طولانی تر از 1.5 متر است. به هر صورت از روی شنیدش مقامات دستور دادند که خانه ایدانه نه بیشتر از همین مقدار طول داشته باشد.
ما هر سال دو برابر زیادتر میکردیم هم دسترخوان ایدی را. حاضر کمتر استفاده برده استیم هم دسترخوان کنی را. از سبب تنظیم شده است برای همین کمتر کردیم.
به خاطر آنکه تهیه دسترخوان بزرگ با حشمت من شده است، شهنازه هم حجم خرید غذا و شیرینی ها برای آرستن خانش را کم کرد.
قندهایی که ما می خریدیم 1 کیلو و 2 کیلو را، حاضر ما این را 200-300 گرامی می خریم. میوه های قیمت نمی خریم، نخریدیم و انگور و سیب و دیگر چیزها خریدیم. برای که سیزونی انگور است.
تقریبا 70% غذا و شیرینی های خانه ایدانه آماده کرده شهناز در عید قربان محصول در خانه پخته او و اعضای خانواده اشون است. او میگوید اگر همه شیرینی ها را از بازار می خرید شاید قیمت آن دو برابر می افزود.
از بغرزی آبهای نوشاکی و میوه ها میوه خریدیم. تمام دیگر همش را خودمون پختیم. سمبوسا، آبزوغ و خیلی دیگر کمتر پیچین ها پختیم. کلچه، نان، کمپوت را خودمون تیار کردیم.
شهنازه میگوید امکانیت مالیوی تهیه خانه فراوانتر از این دسترخوان آماده کرده را داشتند، اما به خاطر پس از عید بیهوده خرج نشدن محصولات و هم هشدار مقامات از خرید بیشتر خودداری کرد.
ما برای دسترخوان کردن از تا 1000 سوم از 1000 سوم زیادتر کن رسخات میکردیم. حاضر امسال باشد از 400 تا 300 مثال دسترخوان کردیم، رسخات کردیم.
آرستن خانه ایدانه یکی از سنت های اکثر مردم تاجیکستان در عیدهای مسلمانی رمضان و قربان است. مردم به منزل یکدیگر برای ادای دعا در حق گذشتگان می روند و همزمان از خانه ایدانه آرسته آن خانواده تناول می کنند. اما پس از تاکیدهای به مراتب رئیس جمهور از خراجات برزیاد در عید و مراسم ها، مقامات کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم های تاجیکستان به ساکنان هشدار دادند که در تهیه خانه ایدانه زیاده روی نکنند وگرنه جریمه خواهند شد. اما یک معیار مشخص در مورد با چی آرستن و با چی نا آرستن دسترخوان ایدانه هنوز وجود ندارد و ظاهرا تشخیص این که دسترخوان این یا آن نفر خاکسارانه و یا پرخرج است و انصافی تفتیشگران بستگی خواهد داشت.
طوری همکاران برای دیسوفینی ذکر کرد در عید قربان معمولا ساکنان برای زیارت قبر گذشتگانشون می روند. عبدالسلام سعیدوف هم صبح به خاطر دعا به آرامگاه دخترش هویدای 5 ساله رفت. این ساکن شهر کلوب امروز به روسیه پرواز دارد تا اینکه از نزدیک تفتیش پرونده فرد متهم در تجاوز و قتل فرزندش را نظارت کند. جسد هویدا تیلوزاده را ماه گذشته از روسیه به تاجیکستان آورده بودند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دعا در سر قبر هویدا. پدر پیش از سفر به روسیه با روح دخترش خداحافظی میکند. او به روسیه میرود که در مرافعه دادگاهی قاتل هویدا اشتراک کند. از مرگ هویدا تیلوزاده یک ماه سپری میشود. این دختر 5 ساله تاجیک روزی 22 ایول از جانب ساکین 27 ساله شهر سرب خوب الکساندر سیامین تجاوز و کشته شد.
این روز سفر میکنیم به طرف روسیه نصیب کاگیره میشون لورا مورایم قاتل فرزندونا ها دیگون تلاش میکنیم که جزا شبو ببینه.
عبدالسلام امروز تنها به روسیه می رود. قرار بود همسرش نیز او را در این سفر همراهی کند. گلنورا شریفوه می گوید فعلا توانی رفتن به مکان قتل دخترش را ندارد، ولی تا آغاز مرافعه دادگاهی خود را به روسیه می رساند.
خدا خواهد روید خود سالمد رسد من اگون هفته پس یکون یک پنشه شد پس
نید. عبدالسلام را نزدیکان و همسایه هایش گسیل کردند. همه امید به آن میبندند که قاتل هویدای 5 ساله به زندان محکوم میشود. فعلا مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که الکساندر سیومین تا 22 سپتامبر در حبس پیشکی میماند. پدر میگوید میرود تا به ارواح هویدا خبر حبس قاتلش را بیارد.
در نصیب تعمل دست پروازگو و تنسیت را و دیلی بیغم با وقت خش و سر بلان بر بگرده.
ما هم به روسیه می رویم. در مسکو امروز وایتوی مخصوص پولیس جریان تجلیل و نماز اید قربان را نظارت داشتم. تنتنهای اساسی اید قربان در پایتخت روسیه در مسجد جامع واقع در پرسپکت میرا برگزار شد. رویل غینودین مفتی مسلمان های روسیه گفت که نواری این مراسم در کشورهای اتحادی دولت های مستقل و دولت های دیگر نمایش داده می شود. نماز اید قربان در ولایت مسکو در 40 جای مخصوص و با حضور بیش از 130 هزار نفر خوانده شد. این مراسم در کوچه های اطراف مسجد جامع مسکو بیش از یک ساعت ادامه کرد. بعضی از مهاجران در صحبت با رادیو آزادی مسلمان ها را به اید قربان تبریک کرده آرزو نمودند که سال آینده این اید را در کنار والدین و همسر و فرزندان تجلیل کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بانک اروپایی تجدید و رشد میگوید جانبداری تغییر ساختار اگروینوست بانک است. اگروینوست بانک یکی از بانک های بزرگ تاجیکستان به شمار می رود که از سال 2014 به این جانب دچار مشکل شد. مشتریان بانک پس اندازهای خود را بازپس گرفتن نمی توانند، هرچند قرضداران هم کم نیستند که قرض بانک را سری وقت ندادند. همکارم عبدالله شورف از پی این موضوع بود و حالا به او رو می آوریم. عبدالله سلام. نخست بگو که چرا بانک اروپایی تجدید و رشد به مشکل اگروینوست بانک توجه کرد؟
سلام شهلا. توجه بانک اروپایی تجدید و رشد به اگروینوست بانک از آنجاست که این سازمان بین المللی سهمیه های اگروینوست بانک را در اختیار دارد و یکی از سهامان آن به شمار می رود. بانک اروپایی تجدید و رشد هنوز سال 2009 با خریداری 25% و جمعی یک سهمیه اگروینوست بانک شامل سهامان این بانک شده بود. بعدن این سازمان میزان سهمیه‌اش را در اگروینوست بانک کاهش داد و عین زمان حدود 12% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. بنابر این بانک اروپایی تجدید و رشد با فرق از دیگر بانک های دچار مشکل شده با تقدیر اگروینوست بانک بی‌طرف نیست. حالا این سازمان میگوید جانبداری بازسازی ساختاری و یا ریستروکتوریزاسیای اگروینوست بانک است.
عبدالله، بازسازی ساختاری به کدام معنی است؟ یعنی این بانک منبعد در کدام شکل فعالیت میکند و از همه مهم مردم کی پولهایشان را میتوانند به پورگی از این بانک بگیرند؟
مسئولان بانک اروپایی تجدید و رشد میگویند آنها سهام عمده اگروینوست بانک نیستند. از این رو تنها دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد که با این بانک چیکار میکند، چون حدود 87% سهمیه های اگروینوست بانک در اختیار وزارت مالیه یعنی دولت است.
سپاس عبدالله و عیدت مبارک باشد. 3 آگوست سال روان در مناکا بهترین فوتبال بازی اروپا در سال روان انتخاب می شود. 3 نفر کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد سالو برای گرفتن این جایزه پیشبری شدند. کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ در صف ریال مادرید جایزه قهرمانی لیگ اروپا را به دست آوردند. محمد سالو در هیئت لیورپول انگلیس در بازی نهایی جام قهرمانی اروپا ناکام شده بود. امروز کریستیانو رونالدو از ریال به دست یوونتوس ایتالیا گذشته است. همکارم عبدالله شورف درباره داوطلبی اطلاع بیشتر می دهد.
روز دوشنبه 20 آگوست اویفا اتحاد اروپایی فوتبال اعلان کرد که در روی خط نهایی بهترین فوتبالباز اروپا در سال روان 3 نام باقی مانده است. کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد صلاح. برنده این جایزه در سال گذشته کریستیانو رونالدو به دسته ریال کمک کرد که بار سوم جایزه قهرمانان لیگ اروپا را به دست آورد. این ستاره پرتغالی فوتبال در لیگ قهرمانان اروپا بیش از هر کسی دیگر 15 گل زده است. عموماً رونالدو از سال 2011 به این طرف دائما در رویخط نهایی نامزدهای عنوان بهترین فوتبالباز اروپا بوده، 3 دفعه به گرفتن این جایزه نائل شده است. لوکا مودریچ هم مثل رونالدو در پیروزی ریال مادرید در جام قهرمانان لیگ اروپا سهمگذار بوده است. بر علاوه مودریچ همراه با هموطنانش از دسته منتخب خرواتیا در چمپیونات جهان جای دوم را اشغال نموده بهترین فوتبالباز جام جهانی سال 2018 در روسیه نامیده شد. داوطلب سیومی جایزه بهترین فوتبالباز اروپا حملگری دسته لیورپول انگلیس و منتخب مصر محمد صلاح است که در پریمیر لیگ انگلیا 44 گل زده همراه با لیورپول تا فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید.
اما شما بیننده عزیز جانبداری کدام فوتبال باز هستید؟ زیر این مطلب در سامانه رادیو آزادی نظراتون رو بنویسید و همراه با شما خواهیم دید که پیروزی نصیب کدام فوتبال باز می شود. و چند گزارش هم داشتیم که در برنامه امروز نگنجید، شما آن را میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب ببینید. ولی من اینجا با شما خداحافظی میکنم. سپاس به اندازه برای اخلاص و همراهی که در این برنامه با ما بودید. بار دیگر عیدتون مبارک باشد عزیزان، برایتون خانه آبادی و دل بی‌غم میخواهیم. فراموش نکنید که فردا در همین وقت برنامه خبری تقدیم شما می شود. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. صبح 21 آوگوست در همه مسجدهای جامع شهر دوشنبه و منطقه های دیگر تاجیکستان نماز عید قربان خوانده شد. این مراسمی پر ازدحام بود و زیر چاره های امنیتی برگزار گردید. نمازگزاران پیش از درآمدن به مسجد مرکزی شهر دوشنبه از دستگاه تشخیص مواد ترکنده یا فلزات گذشتند. اما با فرق از سالهای گذشته کارمندان پلیس به نمازگزاران جوان زیاد توجه نمی کردند. با گفته امام خطیب ها از شام گذشته مسجد ها زیر نظارتی سخت کارمندان پلیس بودند تا اثر زدن هر گونه حادثه ناخوش پیشگیری شود. در پایان نماز امام خطیبان مسجد ها برای آرامی تاجیکستان دعا کردند. روز 21 آوگوست یک چند ترکیش در منطقه دیپلماتیک کابل به گوش رسید، اما با گفته پلیس از ضرر جانی گزارش نشده است. یک مقامی امنیتی به شرط آشکار نشدن نامش به خبرگزاری ریترز گفت ترکش را موشک‌های به عمل آوردند که از کناره‌های شهر پرتافته می‌شدند. بعضی آنها در نزد قصر رئیس جمهور، سفارتخانه‌ها و بناهای دولتی افتیدند، گفت این سرچشمه. عموماً 12 موشک در این منطقه مهم پرتافته شد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان، روز سه‌شنبه به ریترز در کابل گفت
و اثر اصابت این موشک ها دو تن سطحی مجروح شده، دو نظامی است، منصوبین پلیس است، دیگه به کسی آسیب نرسیده. عملیات تصفیوی در محل آغاز شده بود، لحظات پیش پایان یافت و ترورساز به این برده شده.
موشک ها در حال پرتافته شدند که پرزیدنت افغانستان اشرف غنی دو روز بعد اعلان آتش بس شرطی با طالبان در یک مراسم بخشیده به عید قربان سخنرانی میکرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ آماده است تحریم های ضد روسیه را در عوض گذشت مسکو در مسئله سوریه و اوکراین بیکار کند. در این باره ترامپ روز 20 آوگوست با خبرگزاری ریترز صحبت کرد. به این من مسئله مسکو را بررسی نمی کنم، افزود پرزیدنت. تحریم های ضد روسیه سال 2014 در رابطه با اشغال قریم و تجاوز مسکو به شرق اوکراین جاری شدند. حالا طرح قانون نوی به بررسی کنگرس پیشنهاد شده است که در زمینه احتمال دخالت روسیه به امور انتخابات سال 2016 آمریکا مسکو را بیشتر دچار محدودیت میکند. طرح نو منع عملیات بانکی با دلار آمریکایی، منع سرمایه گذاری به قرضهای دولتی روسیه و محدودیت را به صادرات تکنولوژی برای ساحه نفت پیش بینی میکند. مطبوعات پیشتر درباره اسکران کرایه از شرکت خصوصی نظامی واگنر روسیه در جمهوری آفریقای مرکزی گزارش داده بود. خبرنگاران روس که در این باره مطلب تحقیقاتی آماده می‌کردند در این جمهوری کشته شدند. روز 21 آوگوست ریا نوواست خبر داد که روسیه با جمهوری آفریقای مرکزی قراردادی بین دولتی همکاری‌های نظامی امضا کرد. سند را از جانب روسیه وزیر دفاع سرگی شویگو و از طرف جمهوری آفریقای مرکزی ماری
نائل کویارا امضا کردند. با گفته کویارا نیروهای کشورش تماماً خراب شده اند و ضرور است که توان جنگیشان برقرار شود. شویگو گفت که روسیه جمهوری آفریقای مرکزی را شریک آینده دار می شمارد. 30 ایول سه خبرنگار روس، ژورنالیست آرخان جمال، کارگردان الکساندر روستارگویف و نواربردار کریل راتچینکو در جمهوری آفریقای مرکزی کشته شدند. ایران هواپیمای جنگی را به نمایش گذاشت که با گفته مقامات این کشور 100% ساختی محلی است. تلویزیون دولتی تصویرهای پرزیدنت حسن روحانی را نشان داد که در کابینه هواپیمای کوثر نشسته است. هواپیما را در نمایشگاه صنعت دفاع ملی ایران به نمایش گذاشتند. این نسل چهارمی هواپیماهای جنگی با اویانوک پیشرفته، رادار چند ساحوی و 100% تولیدی بومی است، نوشته است خبرگزاری تسنیم. تلویزیون ایران که هواپیمای جنگی را در خط پرواز نشان داد گفت که آن با موفقیت از سنجش گذشته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
حکومت تاجیکستان با قرار خود بیش از 9.5 هزار گکتر زمین مسیر لولای انتقال گاز ترکمنستان چین را با اجاره شرکت ساختمانی این طرح واگذار کرد. با این ترتیب شرایط انجام کشیدن این لولای گاز فراهم شد که بعد از بهره برداری می تواند همساله به بودجه تاجیکستان میلیون ها دلار سود آورد. جزئیات این موضوع را من سروناز روحلو برایتون پیشنهاد می کنم. امامعلی رحمان رئیس حکومت تاجیکستان اخیراً قراری را امضا کرده است که طبق آن 9407 گکتر زمین موقتاً برای بنیاد لولای گاز با چین جدا کرده می شود. با گفته مسئولان شرکت مشترک ترانستاج گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد در تاجیکستان، طبق این قراری حکومت قطعه‌های زمین در مسیر از شهر روغون و نواحی رودکی لخش، نوروبود، فیض‌آباد و رشت برای 49 سال در اختیار این شرکت واگذار کرده می شود. تأکید شد که در این مسیر ساختمان 47 نقب برای لولای گاز پیش بینی شده، شرکت حقوق ندارد حق استفاده آن را به طرف سیوم دهد. همزمان حکومت تاجیکستان قرار کرده است که از سبب از گردش کشاورزی بیرون شدن این مقدار زمین، شرکت ترانستاج گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد با دولت تاجیکستان حدود 415 هزار سومونی جبران پولی و خسارات استفاده برنده های زمین را پورا پرداخت میکنند. طرح لولای گاز ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان کلانترین طرح منطقوی بوده، در صورت عملی شدنش تاجیکستان را از کمبود گاز رها میکند. رئیس جمهوری تاجیکستان و چین سال 2014 در یک مراسم تگمه آغاز ساختمان را پخش کردند، اما ساختمان شروع نشد. اگر یک سببی آن پایان رفتن قیمت گاز در جهان و بحث چین و ترکمنستان بر سر نرخ گاز بود، سبب دیگری این توافق را شمس‌الدین جلالوف، متخصص پیشبر پژوهشگاه مسائل اقتصادی اکادمی علم های تاجیکستان، این گونه شرح می‌دهد.
این خطی قسمتی دیون 400 کیلومترش از حدود تاجیکستان می‌گذرد و در تعریزی اون بیشتر از 3.7 هزار کارگر رو در بر میگیرد و اگر از نقطه نظری استراتژی نگاه کنی یک اقدام خوب است و شامل شدن تاجیکستان با یکی از پروژه های کلانی یک مسیر یک راه یا همه را قید کردن ضرور است که از این گلوله که میگذارد تاجیکستان گاز گرفته برای محصولات صنعت خود حقوق ندارد.
شرکت ترانستاج گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد سهامی بوده، 50% سهمیه های آن مولی دولتی تاجیکستان میباشد. تاجیکستان هنگامی تاسیس این شرکت در گونگ کونگ 300 میلیون دلار قرضی دراز مدتی 12% سالانه گرفت. لولای گاز در مجموع حدود 1000 کیلومتر است و تنها 400 کیلومتری آن از قلمرو تاجیکستان عبور میکند. عبدالغنی محمدعظیموف رهبری سازمانی روحی ابریشی میگوید که در جریان کشیدن این لولای گاز به اقتصاد تاجیکستان حدود 3 میلیارد دلار آمریکایی جلب خواهد شد.
این چهارمش خوب است چون که 3 تاش توسط ازبکستان، قزاقستان، چین را پیوست میکرد بدون حدود تاجیکستان میگذاشت. اکنون برای ما همین است که از ما گذرد. ما مثلا اینجا مبلغ اجاره پولی گفتن ما در کار بود. ما میخواستم که این را با یک لوله گازی که باکو، تبلیس، جایخانی ترکیه مقایسه کنیم میشد، اونجا اجاره پولی خیلی زیاد است.
اما مهدی صابر، کارشناس ارشد مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی 20 آگوست از آن اظهار نگرانی کرد که مقامات تاجیک در مذاکرات با جانب چین نتوانند زمستان طلبات مؤسسه کشیدنی لولای گاز رو تقاضا کنند. وای افزود
نویه رودکی تو نویه جیتول زمینه از اگه هم یعنی زمینه کوهی هستن زمینه هستن در هیچ چیز کشه نمیشن زمینه هستن فقط بیشتر اونها رو حتی از طریق اونها تنها برای نفت کردن رو برود میگیرن و البته اونها برای این معمولا فردا بزنن همه سوک سوک رو گیشه هست.
هرچند مقامات تاجیک و رهبریت شرکت ترانس‌تاجیک گاز پیپلاین کمپانی لیمیتد از زمانی انجام کارهای ساختمانی در مسیر لوله انتقال گاز به چین آشکارا صحبت نمیکنند، شمس‌الدین جلالوف که در تهیه این طرح شرکت کرده است میگوید که به احتمال زیاد سال 2021 گاز طبیعی ترکمنستان توسط این خط به چین انتقال میشود.
نرگیسی مستانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد از جهتی با و مجلس خنجر زی پی کشتن پروانه شد خنجر زی پی کشتنی پروانه شد آخی آن شوخ که عمرم هم شد صرفی وفا
بیش از 15 زن و کودک تاجیک نزدیک یک سال باز در پناهگاه‌های در سوریه در انتظار بازگشت به تاجیکستان به سر می‌برند. این زنان و کودکان می‌گویند در خیمه‌های در منطقه‌های گوناگون سوریه نگهداری می‌شوند که از جانب سازمان ملل متحد تأسیس یافتند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. شبنم حلیم جانوا ساکن 24 ساله شهر اسفره که نزدیک یک سال باز در پناهگاه شهری المالکیه منطقه حسکوی سوریه قرار دارد از جمله زنهایی است که خواستار بازگشت به وطن می باشد. او یک کودک دارد. شبنم حلیمجانوا در یک صحبت کتبی گفت سال 2014 با فریب شوهرش به سوریه آمد. اسد حلیمجانوف شوهر شبنم عضوی گروه تندروی دولت اسلامی بود. او دو سال پیش در یک عملیات در شهر رقه سوریه کشته شد. شبنم میگوید پس از آزادسازی شهر رقه آنها به دست نیروهای مخالف حکومت بشار اسد که همزمان ضد دیش می جنگیدند افتادند. پس از 3 ماهی زندان او و 10 زن جنگجوی دیش را به پناهگاه در منطقه حسکو انتقال دادند. در پناهگاه المالکیه با گفته شبنم او تنها زنی تاجیک است ولی می داند که در پناهگاه های دیگر هم زنهای تاجیک نگهداری می شوند. این زن میگوید او و 10 زن دیگر فریب شوهرانی جنگجویشان را خوردند و حالا پزمانی بازگشت به وطن هستند. او گفت امیدوارند که آنها را فراموش نمیکنند و به وطن برمیگردند. شبنم میگوید از وضع خود در روزهای اول مقامات تاجیک را آگاه کردند و پیوندانشان در تاجیکستان برای برگردانیدن آنها عریضه نیز دادند. شهری رقه سوریه که شبنم همراه با شوهرش آنجا قرار داشت سال 2014 از جانب گروه تندروی دیش اشغال شد و یکی از پایتخت‌های خلافت خودخوانده آن اعلان گشت. ماهی اکتبر سال گذشته نیروهای آزادی بخش سوریه که از جانب آمریکا حمایت می‌شوند این شهر را از دست دیش آزاد کردند. شبنم حلیمجانوا و صدها همسر و کودکانی جنگجویان گروه تندرو پس از آزادسازی رقه به اسارت افتادند و بعداً به